أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأئمة الهداة المهديين المكرمين المنتجبين لا سيما بقية الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه القرآن الحكيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العلی العظیم. تقدیم به ساحت مقدس رسول عظیم الشأن اسلام پیامبر خاتم صلواتی ختم نمایید. صلی الله محمد. شام ارتحال رسول الله و امام مجتبی است. آیه ای که تلاوت گردید آیه 128 از سوره مبارکه توبه، یکی از آیاتی است که شخصیت پیغمبر رو خداوند در این آیه توصیف می‌فرماید که برای هر کسی که از پیامبر می‌خواد الگو پذیری بکند این صفات رو در خودش باید ایجاد و تولید کنه، مخصوصاً مسئولین ما، مخصوصاً کسانی که کار دستشون هست. پیامبر اسوه است برای بشریت و برای همه نسل‌ها و برای همه انسان‌ها. و ما ارسلناک الا رحمتاً للعالمین. پیغمبر رحمتون للعالمین است تا قیامت، برای همه بخش‌های اجتماعی و همه گروه‌های سنی، اما اونهایی که مخصوصاً مدعی تبعیت از رسول الله هستند، این صفاتی که در این آیه خداوند اشاره می‌فرماید باید رعایت بشود و کسانی که سکاندار اداره جامعه، تربیت جامعه، مدیریت جامعه هستند و پدرها در کانون خانواده، مربیان در کانون اجتماع، اینو باید رعایت کنند. قرآن می‌فرماید لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. چند تا ویژگی رو خداوند نام میبرد. یک، پیامبر انسانی است برخواسته از خود شما. رسول الله شخصی است مثل خود شما. یه وقت پیغمبر نشسته بودند، یک عربی از بیابان آمد، بیابانگردی بود، اعرابی بود، سراغ پیغمبر رو گرفت، گفتن رسول الله این آغاز که نشسته، تا پیغمبر رو دید استراب پیدا کرد، دست و پاشو گم کرد، لکنت سخن پیدا کرد. رسول الله فرمودن آرام باش، من هم مثل تو از مادر متولد شدم، من هم چوپانی کردم، من هم با دست خودم شیر دوشیدم، چرا خودتو باختی، استراب پیدا کردی؟ ما هم انسانی هستیم مثل شما. در موارد فراوانی خدا در قرآن می‌فرماید پیغمبر رسول من انفسکم، از خود شماست، برخواسته از بین شماست. بله، تفاوت پیغمبر با سایر انسان‌ها در این است که رسول الله در طول عمرش نافرمانی خدا نکرد، خواسته‌های نفسانی بر عقلانیت او غلبه پیدا نکرد. رمز تمایز اولیا با بقیه مردم در همین جاست. من اینم یه نوع ناسپاسی میدونم، گاهی اوقات زحمات اولیای الهی رو ما میگیم آقا اینا امامن دیگه، اینا پیغمبر است، پیغمبر اینطور نباشد چطور باشد؟ این به نظر من تضییع حق پیغمبره. مثل یه دانش آموزی که دانش آموز ممتاز، زحمت کشیده، درس خونده، نمره عالی کسب کرده، بعد میگن فلانی 20 گرفت، میگه خب حالا این 20 نگیره کی بگیره؟ این ممتاز، خب ممتاز زحمت کشیده، بی جهت که به او 20 ندادن. نابرده رنج گنج میسر نمی شود. این نکته اول که پیامبر انسانی است برخواسته از بین مردم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم. پیامبر رنج و سختی و مشکلات مردم او را آزرده می کرد. این صفت بسیار خوبی است. بدا به حال کسی که مشکلات مردم رو ببینه بی خیال بشه. وای به حال کسی که این وضعیت زلزله زدگان کرمانشاه رو ببیند و بشنود عین خیالش نباشه. این باید تو انسانیت خودش یه تجدید نظر کنه. تو که از محنت دیگران بی غمی، نشاید که نامت نهند آدمی. رسول الله قرآن می فرماد عزیز علیه ما انتم، گران تمام می شد برای او، سخت بود برای او از مشکلاتی که مردم با اینها مواجه می شدن. حالا من نکاتی تو اینها رو در این فرصتی که در خدمتتون هستیم عرض خواهم کرد. اول ترجمه آیه حریص علیکم. پیامبر شخصیتی بود که در تربیت مردم، رشد جامعه، هدایت جامعه حریص بود. خستگی ناپذیر بود، خسته نمی شد. ما گاهی اوقات یه جا میریم یه منبر میریم تحویلمون نمیگیرن، بعد سرد میشیم. یه جا میریم یه حرفی میزنیم میبینیم خریدار نداره، میگیم ولش کن، ها فلان جا رفتیم فلان چیز گفتیم تحویل نگرفتن. خدا با تعویل بگیره، مردم کیان؟ تو وظیفت رو انجام بده. رسول الله در هدایت جامعه و در تربیت مردم حریص بود. رو این حریص بودنم من بحث دارم که کجاها حرص صفت خوبی است، کجاها حرص صفت مذمومی است. بالمؤمنین رؤوف رحیم. نسبت به مؤمنین پیامبر رؤوف بود و رحیم بود. این دو تا از صفتهای خدا رؤوف و رحیمه. در هیچ کجای قرآن، من آیه قرآن رو دارم میخونم، عرض کردم آیه 128 سوره مبارکه توبه است، خدا این دو تا عنوان خودش را، رؤوف و رحیم بودن رو، به هیچ پیغمبری اختصاص نداد جز به پیامبر خاتم. فقط اختصاصا میفرماد پیغمبر رؤوف و رحیم بود. شما هیچ کجای قرآن ندارید که نسبت به حضرت عیسی، حضرت موسی، سایر انبیا خدا بفرماد اینا رؤوفن یا اینها رحیمن. این دو ویژگی خاص پیامبره. اما حالا نکاتی که خب در این آیه مورد بحث است و حائز اهمیت، خب عرض کردم که این نکته اول، این واژه لفظ رؤوف بودن که صفت الهی است که خدا به بندگان خودش رؤوفه، خدا به فرعونم رؤوف بود. حضرت موسی به خدا عرض کرد خدا یا رزق رو فرعون ببندید تا فرعون آدم بشه. همین حرفا رو ما میزنیم ها. خب خدا چرا اسرائیل رو زمین نمیزنه؟ یه وقتی عرض کردم یه سالی ما تو مسجد الحرام نشسته بودیم، یه آقای آمد جلو یه عده ادعای با سوادیش هم میشد، گفت من هم اینجا در محضر خدا میگم خدا دو ماه اختیارات چو بده به من تا نشونش بدم خدایی کردن یعنی چی. گفتم بشین سر جات حرف زیادی نزن، تو مسجد حرام داری کفر میگی. گفت نه خدا دو ماه قدرت چو بده به من. گفتم چه کار میکنی؟ گفت اول اسرائیل از صفحه گیتی حذف میکنم. گفتم خب دیگه چه کار؟ گفت هرچی ثروتمند سر و ته میکنم. ثروتمندا خدا رو شکر کنی که کارتون دست خلق نیست. مدیرا یه نون بخورید صد تا در راه خدا بیدید که کار دست بشر نیست و الا آب راحت از گلوتون پایین نمیرفت. گفتم بشین سر جاد که کار دستت نیست، اگه تو کار دستت بود سنگ رو سنگ بند نمیشون. به خدا نشان بدم، یه تازه حاجیمون ادعای سوادش هم میشد، خیلی ادعای فضلش میشد. حضار محترم، موسای پیغمبر به خدا عرض کرد خدا یا فرعون رو چرا اینقدر فرصت دادی؟ بینید حالا ماها یه وقتایی حرف داریم، ما که سهله، پیغمبرها تو کار خدا میموندن، انبیا شگفت زده میشدن. حضرت موسی عرض کرد خدا یا چرا به فرعون فرصت دادی؟ خب بذاریدش تو فشار، ثروتش به راه، قدرتش به راه، موقعیتش محفوظ، طغیانگری هم میکنید تو دهنش هم نمیزنید. ما بعضیامون خدا رو نشناختیم. وحی آمد موسی، فرعون وظیفه بندگی خودش رو فراموش کرده. ما که خدای فرعونیم وظیفه خداییمون یادمون نمیره. او داره بد میکنه، ما که بد نمیکنیم. او داره بیراه میرود، ما که پاسخ بدی رو به بدی نمیدهیم. این خداست، این رأفته. یه فرزندی خطا میکنه، به باباش میگن تو هم تردش کن، میگه حالا اون داره اشتباه میکنه، ما که نباید اشتباه بکنیم. در تعقیب حضرت موسی، فرعون و لشکریانش آمدن وارد مجرای رود نیل شدن. حضرت موسی داشت نگاه میکرد حاشیه نیل با همراهانش، تمام فرعونیان و فرعون وسط مجرای نیل که قرار گرفتن، دریا به هم آمد، همه غرق شدن. اون لحظات آخری که فرعون داشت غرق میشد، دید کوهی از آب داره رو سرش خراب میشه، دیگه دقیقه پایانی زندگی بود، موسی رو حاشیه نیل دید، صدا زد یا موسی نجنی، موسی به دادم برس. حضرت موسی صورت برگردون، پاسخم نداد. فرعون همراهانش همه غرق شدن، امین وحی جبرئیل نازل شد. جناب موسی، خدا میفرماد چرا جواب فرعون رو ندادی؟ رعوف بودن خدا رو میخوام بگم. ما یه وقتی انتظار داریم اون چیزی که خودمون میپسندیم خدا کار کند، این غلطه. تو دعا هم نق میذاریم چرا دعامون مستجاب نشد. خدا به حضرت داوود فرمود ترید و ارید، یه چی تو میخوای، یه چیزی من اراده میکنم، اون چه میشود که من میخوام. تو مصلحت الان تو میبینی، من مصلحت آینده تو قیامت تو میبینم. امین وحی نازل شد، جناب موسی، خدا میفرماد چرا جواب فرعون رو ندادی؟ حضرت موسی عرض کرد خدایا فرعون یه آدم دیکتاتور، آدمکش، جنایت پیشه‌ای که ادعای خدایی میکند، زیر بار نرفته، این لحظه آخری که داره دیگه از بین میرود من رو صدا میزند. جبرئیل فرمود، جناب موسی، خدا میفرماد به عزت و جلالم قسم، اگر همون لحظات آخر فرعون من رو صدا زده بود نجاتش میدادم. مردم، این رأفت الهی است. کریمان با بدان هم بد نکردند، کسی را از در خود رد نکردند. این رأفت، رؤوف بودن که از اوصاف الهی است، در قرآن برای پیغمبر توصیف شده. رحیم بودن که از اوصاف الهی است، فقط در قرآن خدا برای پیغمبر به کار برده. یعنی اسوه رأفت و رحمت در نظام خلقت در قالب بشری پیغمبر است. این نکته اول از این آیه شریفه. نکته دوم، لقد جاءکم رسول من انفسکم، پیامبر برخواسته از بین مردم، یعنی مردمی است. این رسول من انفسکم، بعضیام از مردم هستن ولی فاصله میگیرن از مردم. بین مردم بودن، با مردم بودن، این رمز موفقیت. ما مدیرانمون باید در اتاقاشون به رو مردم باز باشه، سهل الوصول باشن. امیر المؤمنین دوران خلافتش، حضرت تو بازار کوفه قدم میزد، یکی گفت آقا شما مثل خلفای قبل برید یه جایی بنشینید. امام فرمودن میترسم کسی گرفتار باشه، مشکل داشته باشد، دسترسی به من پیدا نکنه. لقد جاءکم رسول من انفسکم، همینطوری که پیغمبر از بین این مردمه، در دسترس این مردم. رسول الله به تعبیر امیر المؤمنین طبیبون دوارون به طبه، پزشک سیار بود، خانه به خانه، محله به محله، کوچه به کوچه، چهره به چهره، با مردم در تماس بود، به سمت مردم می رفت. ما گاهی اوقات همین اندازه با اطرافیانمون و فامیلمون ارتباط نداریم. پیغمبر با همه در تماس بود. در شلوغترین جای مسجد الحرام که کنار حجر الاسود بود، پیغمبر اونجا توقف داشت. مردم می آمدن، رسول الله رو می دیدن. امیرالمومنین فرمود پیغمبر مثل پزشکی بود که دارو به دستش بود، به دنبال بیمار می دوید و به دنبال بیمار می گشت و مرهمها رو بر این زخمهای بیماران می گذاشت و اینها رو درمان می کرد. دردهای روحی اینها، اخلاقی اینها، اعتقادی اینها را درمان می کرد. رسول من انفسکم، از نفس شما و جان شما و بین شما، یعنی پیغمبر بین مردم، بین جامعه بود. و موفقیتم آیون در همین است که ما بتوانیم بین مردم باشیم. امروز یکی از مشکلاتی که ما متاسفانه در همین جامعه هم داریم، بعضی ها که باید سهل الوصول باشن، صعب الوصولن. البته شرایط هم من قبول دارم، شرایط با شرایط گذشته هم متفاوت، ولی اونهایی که مقدورشون هست در دست رس باشند و در خدمت مردم باشند، قطعا این خدمت به مردم و در اختیار مردم بودن ثواب بسیار بسیار والایی داره. بذار سیره اهل البیت هم همین بود. آقا امام رضا داشتن میرفتن توس، تو اون لحظه خداحافظیشون با فرزند، با خانواده و فرزندشون، آقا امام جواد در سنین طفولیت بود، امام جواد آقازاده 4-5 ساله، امام رضا یه نصیحت‌هایی به امام جواد کردن. فرمودن پسرم، خانه امام رضا در مدینه یه در اصلی رسمی داشت در شارع اصلی، یه در فرعی کوچه پشت داشته، خانه دو دره بوده. امام به امام جواد میفرماند پسرم من دارم میرم، در رفت و آمدهات حرف غلامها رو گوش نکن که تو رو از در پشتی ببرن که کسی تو را نبیند، از در اصلی رفت و آمد کن که مردم تو را ببینن. وقتی میخوای از خانه خارج بشوی، مقداری پول، درهم و دینار با خودت بردار. این نیازمندان و مستمندانی که منتظر دریافت کمکن، اینها رو بی جواب نگذار. این توصیه امام رضا به امام جواده. این در دسترس بودن، مردمی بودن، از صفات رهبران الهی است. و امروز هم هر کسی میخواد تبعیت بکنه از این خاندان، در هر پستی، در هر شغلی، در هر جهتی که هست، تلاش کنه که در دسترس مردم، بین مردم، مشکلات مردم رو مرتفع کند. این هم نکته دیگر. پیامبر عزیزون علیه ما انتم، غمخوار امت بود، سخت می گذشت بر او مشکلاتی که مردم گرفتار بودن، پیغمبر بی تفاوت باشه. آقا امام باقر به محمد ابن مسلم فرمود آی محمد ابن مسلم، از زمانی که پیغمبر پیغمبر شد، یعنی مسئولیت هدایت رسما به عهده‌اش آمد، حدیث از امام باقر علیه السلام، امام باقر فرمود دیگه دیده نشد 3 روز متوالی پیغمبر نان گندم سیر بخورد. 3 روز متوالی پیغمبر نان سیر بخورد. بعد امام باقر توضیح دادن، فرمودن نه این که پیغمبر نداشت، بینی حالا یک کسی گرسنه است چون دستش خالی است، یک کسی نمیخورد، نه این که ندارد، نمیخواهد، همدردی میکنه. امام باقر فرمودن آقای محمد ابن مسلم، نه این که پیغمبر نداشت، پیغمبر در همون زمانهایی که تا 3 روز سیر زندگی رو نمیگذران، در بعضی از انفاقهای خودش صد شطور انفاق میکرد، ولی در همدردی با جامعه، همدردی با نیازمندان دیده نشد. دیگه پیغمبر از زمانی که رسول الله شد 3 روز متوالی سیر زندگی کند. این عزیزون علیه ما انتون، رنج مردم و گرفتاری و درد مردم رو پیغمبر نمیتوانست بی توجه بگذرد. ببین آقا امام صادق علیه السلام، عزیزان ببین، حالا ما میگیم شیعه هستیم، مملکت امام زمان، اخلاق بعضی از ما، رفتارمون با اخلاق اهل البیت بینهما بونون بعید، فاصله زیاد. زمان امام صادق علیه السلام رسم بود سر خرمن گندم میخریدن، هر منزلی، هر خانواده‌ای به اندازه مصرف سالشون گندم میخریدن، تو خانه انبار میکردن، نانوایی که نبود تو خانه هر روز مقداری آرد میکردن، پخت میکردن. یه سال مدینه قحطی آمد، گندم کم شد، نرخ گندم تصاعدی رفت بالا. امام صادق شخصی بود امورات داخله منزل حضرت رو مدیریت میکرد. آقا این رو خواستن فرمودن که وضع گندم چطوره؟ گفت الحمدلله ما امسال گندم خریدیم، سر خرمن هم خریدیم، ارزان هم خریدیم، تا پایان سال هم گندم داریم. امام فرمودن قیمت گندم گران شده تو بازار. گفت بله گران شده، ولی ما الحمدلله گندم داریم، مشکل نداریم. حضرت فرمودن تمام گندم ها رو بار کنید ببرید بازار به قیمت اون روزی که خریدید، نه قیمت امروزی که چند برابر تصاعد پیدا کرده. قیمت روز خرید گندم ها رو بفروشید بدید به مردم. این خادم منزل حضرت عرض کرد یا ابن رسول الله، ما این گندم ها رو ببریم بفروشیم، بعد برای اداره داخل زندگی شما چه بکنیم؟ ما فردا شما آمد و رفت دارید، مراجعات دارید، منزل شما مرتب از مهمان میاد. آقا فرمودن نیاز روزانه من رو روز به روز برید از بازار تهیه کنید، ما احتکار نکنیم. ما تو این شرایط سخت اقتصادی، این همدردی با مردمه، این رهبران ما اینجوری هست. حالا کس بگه آقا به ما ربطی نداره، فلانی گرسنه از خودش میدونه. آه کرمانشاه زلزله اومده، اومد که اومد، این نهایت بی انصافی است. حضرت فرمودن گندم ها رو به قیمت روز خرید عرضه کنید. گو آقا اگر گندم ها رو فروختیم، ما دیگه گندم به این قیمت گیر ما نمیاد. حضرت فرمودن شما روز به روز، اصلا یه راه مبارزه با تورم همینه، مردم قناعت کنن. قناعت نه اینکه نخورن، بابا مصرف امروز تو بخر، شما روز به روز تهیه کن، انبار نکن خرج یک سال تو الان. خب شما اینجوری میکنی، دیگری هم همینطور، دیگری هم همینطور، قیمت میره بالا، میشه اوضاع نابسامان اقتصادی. امام فرمودن روز به روز برای من گندم تهیه کن. گو آقا قیمت الان دیگه گیرمون نمیاد، حضرت فرمودن اشکال نداره. گو آقا یه وقت گندم گیرمون نمیاد، حضرت فرمودن گندم گیرتون نیومد جو بخرید، جو و گندم مخلوط کنید، ما امسال که مردم تو فشارن جو با گندم آرد کنید، نان جو و گندم میخورید. ما که شیعه امام جعفر صادقیم چقدر همدردی میکنیم تو جامعه. بنده تو زمان دفاع مقدس یاد داشتم آقای ادعای دیانتش میشد، چند هزار حلب روغن رو انبار کرده بود، دعای ندبم تعطیل نمیشد، ادعای دیانتش هم میشد، میگو انبار خودمه. بابا مردم گیرن، تو جنگیم نیست، میگو مال خودمه، گذاشتم تو انبار، حالا به این قیمتی که من میگم اگه کسی خواست بخرد، نخواست نمیفروشن. شیعه امام صادقه، این اخلاق پیغمبر بود. رسول الله عزیز علیه ما انتم، پیغمبر سخت میگذشت بر او سختی های مردم، غمخوار امت بود. ما این صفت پیغمبر که اسوه بشریت در خودمون ایجاد کنیم، غمخوار باشیم نسبت به مشکلات اقتصادی مردم، مشکلات اخلاقی مردم، مشکلات فرهنگی مردم. بالاخره انسان دغدغه مند باشه، بی توجه نباشیم. جامعه یک خانواده بزرگی است که همه ما در اصلاح این خانواده و این جامعه نقش داریم. نکته دیگری که من اینجا در این آیه عرض کنم، از خصوصیات رهبران الهی این است که اینها تو سختی ها و مشکلات با مردمن، کنار نیستن، تو سختی ها هستن در کنار مردم، مردم رو رها نمی کنن. اون مسئولی که تو مشکلات از مردم فاصله میگیره، اون رو باید توش تجدید نظر کرد. شما ببینید جریان عراق که پیش آمد، آیت الله العظمای سیستانی برای عمل رفته بودن اروپا. ایشون برای عمل چشمشون رفته بودن. امریکایی‌ها آمدن تا پشت دروازه های نجف. آیت الله سیستانی احساس خطر کرد، والله حالا کسی دیگری بود، معالندیشی بود، مسلحت خود چه بینیم؟ ما که اروپا هستیم بمونیم یه 6 ماهی ببینیم وضع عراق چی میشه، یا اصلا دیگه عراق بر نگردیم، برگردیم بیایم ایران، ما که ایرانی هستیم. این مرجع بزرگ سریع در دوره نقاهت بود خودشون رسوندن بغداد، از بغداد آمدن خودشون رسوندن نجف. حضور ایشان در نجف سبب شد که نیروهای امریکایی عقب نشینی کردند و تدریجا رفتند و رفتند. اوضاع عراق آمد به دست عراقی ها رسید. یه تعدادی از این نیروهای نادان هم تو عراق داشتن تندروی میکردن، ایشون مدیریت کردن. یعنی تو اون بحران ایشون آمد کنار مردم. انسانهای موفق همینطورن. نشانه کسانی که پیروان اهل البیت و پیروان پیغمبرن اینه که در کنار مردم باشن، مردم رو رها نکنن. پیام امیر المومنین در اوصاف پیغمبر میفرما تو جنگ ها وقتی که جنگ بر ما سخت میشد، رزمنده ها به پیغمبر پناه می بردن، یعنی پیغمبر وسط میدان بود. این تو نبود که رسول الله یه جای بنشیند فقط فرمان صادر کنه. امیر المومنین فرما در کارهای سخت از عزیزان خودش سرمایه گذاری می کرد. امیر المومنین هم اینطور بود. آقا امام مجتبی که امروز روز شهادت حضرت بود، در جریان جنگ جمل همسر رسول خدا رو سوار یه شتر کرده بودن، اون شتر شده بود پرچم دشمن. بیش از 20,000 انسان فریب خورده دور این شتر داشتن می جنگیدن و کشته می شدن. امیر المومنین دیدن که اگر بخوان دسترسی به این شتر پیدا کنن، تمام اینها باید کشته بشن، انسان زیادی از بین می رود. امام پرچم رو دادن دست محمد حنفیه، فرمودن خودت رو برسان به این شتر، شتر رو پی کن، پاهای شتر رو بزن که این کجاوه سقوط کند، این لشکر متفرق بشن، کشته نشن اینها. امام رؤوفه، نمیخواد اینها جهنمی بشون. آقای محمد حنفیه مقداری رفت جلو، دید که بعد این کار سختی است. بیش از 20,000 نیرو رو شکافتن و رسیدن به شتر کار سهلی نیست. توقف کرد، نرفت. حضرت با شتاب خودشون رسوندن به محمد حنفیه، پرچم رو از دست او گرفتن، فرمودن هذا من عرق امک، این تردید و وحشتی که در تو ایجاد شد از مادر به ارث بردی، من که پدر تو هستم هیچگاه در رویارویی با دشمن دچار تردید و تزلزل نشدم. الان پرچم رو میدم دست کسی که شجاعت رو از پدر و مادر با هم ارث برده. آقا دادن دست امام مجتبی. رهبران الهی اینا هستن، اول از خودشون هزینه میکنن. دادن دست امام حسن، دادن پسرم برو پاهای این شتر رو بزن. امام حسن یک دستار سر زردی به سر بستن، سپاه رو شکافتن، رفتن رسیدن به شتر عایشه، شتر رو پی کردن که وقتی شتر سقوط کرد، عایشه گفت این کار کی بود؟ این شجاعت و شجاعت رو به خودش داد که خودش رو رسوند به این شطور در بین این جمعیت انبوه دشمن، گفتن حسن ابن علی بود که کینه امام حسن از همونجا نشأت گرفت. این رهبران الهی اینها در کنار مردم، در گرفتاری ها و سختی ها با مردم، جدای از مردم نبودن. شما بینید سید الشهدا در واقعه عاشورا در کنار یارانش، امیرالمؤمنین در جنگ ها در کنار اصحابش، پیغمبر در جنگ ها در کنار اصحاب و یارانش. این هم نکته دیگر. نکته دیگر، قرآن میفرماد رسول الله حریص بود در هدایت مردم. اینم من یه دو نکته عرض کنم خدمت عزیزان. اساسا عزیزان، صفت حرص در مسائل اقتصادی و مالندوزی صفت بسیار بدی است. این حریص هم که میگن فلانی حرص داره، حریصه، چون اکثرا استفاده در مالندوزی میشود، تا صفت حرص بر زبان جاری می شود تبادر به زرندوزی و مالندوزی میشه. لذا حرص در مسائل مالی صفت بدی است. و امام صادق هم میفرماید دنیای شما مثل آب شور دریاست، مثل دنیا که مثل ماء البحر، کلما شرب منه العطشان ازداد عطشا حتی یقتله. آب شور اگر آدم تشنه نوشید، هرچه بنوشد تشنه تر میشه، تا این نوشیدنهای مداوم طرف رو از پا در میاره. مال دنیا هم همینه. با پول زیاد عزیزان کسی اشباع نمیشه. این کلام امام ششمه. یه خونت شد دوتا، میلیاردت شد 10 میلیارد، تازه اول آتشته. میرسی به جایی که بگی سند ششتونگ دنیا رو به ام بدن، به سیارات دیگه چشم میدوزی، میگی هل من مزید، زیادش کن. این وضع دنیاست. با پول زیاد، با ملک زیاد، با اموال زیاد کسی اشباع نمی شود. بله، اسلام با پول مخالف نیست، اسلام با خانه خوب مخالف نیست، اسلام با وسیله خوب مخالف نیست، اسلام با وابستگی ها مخالف. میگه حواست باشد دنیا سرگرمت نکنه، باید بذاری بری، اون چه قسمتت باشد اگر باشد، از این دنیا یه دست کفنیست، بیش از اینم نمیبری. خانه و زندگی و همه چیز امانت، باید سپرد و رفت. اینجور زندگی کنی، زندگی موفقیست. متاسفانه این دیدگاه اشتباه رو بعضی ها دارن، فکر میکنن هرچه افزایش ثروت پیدا کنن امنیت خاطر پیدا میکنن. ثروت هر چه بیشتر بشود اضطراب بیشتر میشه، مگر اینکه انسان خود ساخته باشه، مگر که پول و ریگ برات بشه یکسان، یعنی یک ذره وابسته نباشی. وابسته شدی حسابات ای سنگین تر میشه، شب باید با دیاسپام بخوابی، با آرام بخش باید خواب بری، خواب نداری. یا آقایی در یکی از جلسات عرض کردم، خدا رحمتش کنه، فوت کرد، از متدینین خوب شیرازم بود، از خیرین بود، نه اونای سعد این که فرهنگی بود، نه یه کسی، جریانی میخوام نقل کنم، اون جریان آی سعد این که بلکه از میلیاردران نبود، یه دبیری بود بنده خدا، یه اشاره کردیم دیشب جریان شد، نه یه آقایی بود از ثروتمندان شیراز، آدم متدینی بود. یه وقت برای من نقل کرد داستانی که نقل میکرد، حرف حدود 14-15 سال قبل این داستان رو نقل کرد، گوه آی حدائق، ما یه روز یه معامله کردیم بالای 1 میلیارد تومان، 1 میلیارد 14-15 سال قبل، خیلی سنگین بود، و یه معامله کردیم بالای 1 میلیارد تومان، جنس خریدم آوردم تو انبار، تو این معامله 500 میلیون تومان مدیون شدم، نداشتم، یه بخشیشو داشتم دادم، بقیه رو چک دادم. گفت حسابم هم این بود که خب ما این جنسو میفروشیم، چک دادیم، فروش میره، جنسو پولو گرفتیم، بدهیمونو میپردازیم. گفت شب آمدم منزل، جنسا رو بردیم تو انبار، چک ها رو هم دادیم. حالا این شد مثل روی دروی یک سکه، گفت یه طرف رو میدیدم، گفتم خب این جنسا اگر به وقت فروش بره منفعتم گیرمون بیاد چه می شود، چه سودی باز می کند، و خب پول مردم رو هم میدیم یه منفعت شیرین خوبی تو این گیرمون میاد. گفت از یه طرف ذوق زده می شدیم رو منفعت، گفت اون روی سکه رو بررسی می کردم، می گفتم خب حالا اگر جنسا فروش نرفت، مشتری نخرید، چک تاریخش رسید، چه کار میکنی با این بدهکاری؟ گفت بین برزخ و دوزخ بودم، شب تو منزل شام خوردیم، رفتم تو بستر، این پهلو اون پهلو، خدا وکیلی میارزه 1 میلیارد داشته باشی خواب نداشته باشی. کجایی؟ چی برای چی؟ ما خودمونو داریم خرج دنیا میکنیم، حالی که دنیا رو باید خرج خودت کنی. گفت 2-3 ساعتی تو بستر مثل مارگزیده این پهلو اون پهلو چا بیدم، حالا آج خانم رو هم بیدار میکنیم. گفت هوام هوا خوب بود، تابستان بود، بلند شدم لباسم پوشیدم، گفتم حالا که خوابم نمیبره بیام تو خیابون پیاده روی. گفت آمدم تو خیابان، شروع کردم پیاده روی کردن. گفتم دیگه داشتم قدم میزدم، رسیدم سر پیچ یه کوچه ای، دیدم تو ورودی کوچه یا آقا یه کارتون خوابی کارتون پهن کرده بود، نه دوشک داشت، نه بالش داشت، نه پتو، خودش رو کارتون خوابیده بود، یک خواب عمیقی هم رفته بود و خورخوری میکرد. گفت من بالای سر این ایستادم 10 دقیقه این نگاش میکردم. گفت به خودم میگفتم حاجی پول داری، خونه داری، ماشین داری، حجره داری، اما خواب نداری، آرامش نداری. این آقا هیچی نداره اما آرامش داره، خواب داره. برای خود من تعریف کردم، آدم متدینی هم بود، از متدینین شهر بود، خدا رحمتش کنه، اهل خیرم بود. ولی مردم نماز شب میخونی، وابستگی اگر آمد خوابتو میزنه به هم، اثر میذاره رو شما. حرص در مسائل مالی خیلی بده. حریص به مال اندوزی نشوید، این صفت بدی است. اما یه جاهای حرص تعریف شده، من جمله همین جا آیه 128 سوره توبه، حرص در خدمت گذاری به مردم صفت خوبی است. خسته نشید از دستگیری مردم، خسته نشید از خدمت به مردم. پیغمبر خستگی ناپذیر بود، حریص بود. ما متاسفانه حرص اینجا خوبه میبرمش تو مسائل اقتصادی. اینجا که باید خدمت کنیم، اهل خدمت بعضیا نیستن، به ما ربطی نداره که، بره آقا مملکت مسئول داره، به ما چه ربطی داره. از جاهای دیگری که عزیزان حرص صفت خوبی است، حرص در کسب علم و فضیلت، اینم صفت خوبی است. خسته نشوید جوانان عزیز، در تحصیل علم خستگی ناپذیر باشید. ما در حالات بعضی از بزرگان داشتیم تو همین شیراز، مرحوم آیت الله سید نعمت الله جزائری در مدرسه منصوریه ایشون طلبه بود، در آخر کتاب انوار نعمانی برای جوانای مجلس میگم، دانشجوها دانش آموزا بشنوید، در آخر کتاب انوار نعمانی حالات خودش رو می نویسد، ایشون از سن 9 سالگی شیراز درس خونده بود تا 20 سالگی، 11 سال. ببینید تو این رنج سنی بین 9 تا 20 سالگی دوران تحصیلش بود، میگه انقدر وضع ما بد بود از نظر مالی، سخت بود، پولی نبود، رسیدگی نمی شد. این سید نعمت الله اصالتا اهل جزائر مجنون بود، میگو ارتباط مرتبی هم نبود، برای ما هم چیزی نمی آمد. میگه من ایامی که فصل خربوزه و هندوانه بود، در این مزبلدانی بود پشت بازار حاجی زباله ها رو اونجا می ریختن، من مخفیانه می رفتم این پوست های خربوزه و هندوانه رو در خفا که مردم نمیدیدن جمع میکردم میآوردم تو حوض مدرسه منصوریه میشستم، نمک میزدم میخوردم. که از تحصیل عقب نمانند و ایامی که فصل خربوزه و هندوانه نبود آب نمک شور درست می کردم که یک لیوان آب نمک می نوشیدم. این آب نمک شور آتش ایجاد می کرد. آب به دنبال آب، آب به دنبال آب، شکمم رو با آب خالی پر نگه می داشتم که فشار گرسنگی رو احساس نکنم. اینجور درس می خوندم. ای آقا تو 13 سالگی بر کتاب منطق شافیه شرح می زند. میگه پول خرید روغن چراغ نداشتم. حرص اینجا خوبه. پول نداشتم روغن بخرم، چراغ روشن کنم، زیر نور این چراغ درس بخونم. میگه ایامی که فصل ایام وسط ماه، ایام البیز بود، ماه تو آسمان بود، ایشون یه اتاقی انتخاب کرده بوده طبقه سوم مدرسه که در اون زلزله معروف شیراز خراب میشه طبقات مدرسه. میگه اون طبقه سوم یه اتاقی بود سر نبش بود. من شبهایی که ماهتابی بود پنجره اتاق رو باز میکردم، زیر نور ماه درسم رو مطالعه میکردم و میخوندم تا سحر. این زمین میچرخید، ماه به نظر میامد میچرخد، پنجره دیگر، پنجره دیگر، تا صبح زیر نور ماه مطالعه میکردم. و شبهایی که ماه تو آسمان نبود از سر شب تا به سحر زانوم رو تو بغل میگرفتم، درسهای روز خوندم رو شب تکرار میکردم. چند تا دانشجوی اینجوری دارید؟ ما میگیم چه سید نعمت الله جزائری در نمید. چند تا طلبه اینجوری هست؟ نابرده رنج گنج میسر نمیشود. مزدان گرفت جان برادر که کار کرد. حالا ببینید امکانات مهیا، شرایط فراهم، اینا چی چیه؟ این چه زندگیه که ما داریم؟ این چه غذاییه که آوردید؟ یک آقای فروشندهی بود تو محله منصوریه، مغازه ای داشت. این تا وقتی در مغازش باز بود من میرفتم زیر نور مغازش، وقتی مشتری نداشت مطالعه میکردم، کتاب رو میبردم اونجا تو کوچه کنار مغازش، از نور چراغ ای استفاده میکردم تا مشتری میامد، برای که مزاحم کسبش نباشم میرفتم کنار، کتابو میبستم میایستادم، این مشتری رو راه میانداخت میرفت. حالا سرما، گرما، تابستان، زمستان، دوباره میامدم زیر نور ماه استفاده میکردم. این حرص خوبه، خسته نشیم. ما لیسانس گرفتیم بسمونه، دکترا گرفتیم بسمونه، درس خوندیم به همین اندازه بس. این خیلی بد. حریص در تحصیل علم آیت الله العظمای خویی. من یه فیلمی از مرحوم آیت الله العظمای خویی دیدم در اون دوران تبعیدشون در کوفه، 6 ماه آخر زندگی. یه دوربین نصب کرده بودن تو اتاق ایشون، یه شب برنامه نیمه شب ایشون رو ضبط کرده بود. یک مرجع 90 و چند ساله بیمار. ما جوونیم، با کیمونم نیست، نماز صبح صدامون میزنن، تازه با ناراحتی و تلخی و سختی گاهی اوقات وقتی بلند میشیم که نماز صبحمون در آستانه قضا شدنه. این مرجع کهنسال فرتوت بیمار دوربینو گذاشته بودن، این فقیه بزرگ. نیمه شب شد، آیت الله عظمای خویی ساعتی داشتن، زنگ خورد، برای نماز شب بلند شدن. این فیلمو من داشتم تو چیام، حالا نمیدونم چی شد، کسی از ما گرفت برد. بیدار شدن، من دیدم یک لگنی گوشه اتاق بود، آوردن یه پارچه آبی هم بود. تو اون لگن یه وضو گرفتن نشسته. برای نماز شبشون ادب رو ببینید. مردم هرچی همت کردید بهتون مزد میدن. با چه لباسی نماز تو خونه تو میخونی؟ با یه شلوار پاره؟ و میخوای بری معراج با یه مهر شکسته ای، میگه صدای تلویزیونم بلند کن، صدای سریالم بشنویم، نمازم بخونیم، خسته نباشی، خوب پرکاری، صرفه‌جویی، اینجور میخوای نمازت بعدت معراج؟ این مرجع کهنسال وضو گرفت، عمامه رو گذاشت سرش، قباشو ایشون پوشید، دوربین مخفی بودا، مردم خدا تو خلوتتون هست، مردم نماز خوندن ساندیدن خدا از شماست. الان بعضیا به ما بگن همین الان تو این مجلس بگن با همین قیافه میخوایم بریم پیش آقای استاندار، بعضیامون حاضری یا بذی حمامی بریم، بگن حاجی اینجوری که اومدی تو مسجد همین الان نمازتو خوندی میخوایم ببریم پیش فلان مسئول عالی رتبه مملکتی، پیش رئیس جمهور، خدا وکیلی بعضیامون حاضریم در یه مسجدی رو ببندن بگن همه تون میخوایم سوال کنیم بریم پیش رئیس جمهور ملاقات، میگه آقا قیافمون مرتب نیست، لباسمون، سر و وضعمون، خب تو با این قیافه در پیشگاه خدا آمدی، بنده ضعیف خدا را ارج می نهی و خالق هستی را فراموش کردی. و بخوای به جای برسیم، آیت الله العظمای خویی لباس رو پوشید، امامه رو گذاشت سر، به زحمت ایشون بلند می شد، یک پشتی کنار دست ایشون بود، دست می زاشت رو این، به زحمت تمام 8 رکعت نافله و 2 رکعت شفع و وتر رو ایستاده خوان. ما مسجدامون شده کلکسیون صندلی. تا مختصر کسالت پیدا میکنم نماز نشسته، ولی برای تو بازار دویدن با که اون نیست، خیابون تیل عرض میکنی، موره 4 و 5مون فقط برای نماز درد میکنه. من دیدم این افرادو، یا آقای با ما همسفر بود اون زمانی که بازار ابو سفیان خراب نشده بود تو مکه، مثل برق لامع تو این بازار ابو سفیان میدوید، کیسه های سوغاتی تو دستش، نماز طوافشو من دیدم رو صندلی خواند، یه دستمال کاغذی گرفته تو دستش، سبحان ربی العظیم و بحمده. من تعجب کردم، نمازش که تمام شد گفتم آی محترم این نماز مستحبی بود یا نماز واجبت؟ گفت نماز واجب. گفتم این چه نمازی که تو خوندی؟ گفت من موره 4 و 5م درگیره. گفتم موره 4 و 5 تو مسجد الحرام درگیری یا تو بازار ابو سفیانم درگیره؟ گفت نه اون تو راه رفتن با کیم نیست، تو نشستن دلوراست که میخوام بشم. و مکرو و مکر الله والله خیرال باکری. امیرالمومنین به امام حسن فرمود پسرم نشاطت را، شادابیت را در پیشگاه خدا و عبادت هزینه کن، بی حالی و بی رغبتی و کسالتت رو تو گناه. چرا مردم به گناه نمیگید حال نداری؟ میگه یا یه تسبیح بگید دست دیگه 100 تا صلوات بفرست، میگه حسش نیست، بشین 1 ساعت غیبت کن، میگه پایتم پای ماواره میشینی؟ اهلشیم. یه نوار سخنرانی گوش میکنیم که بابا حوصله نداریم، دل مرده میشیم. اینجور سرمون آمده. این مرجع کهنسال 11 رکعت نماز رو ایستاده خوان. حالا حریصون علیکم رو میخوام بگم. نماز شبشون رو ایشون خوندن با همین وضعیت. مثلا 7-8 دقیقه به اذان صبح مانده بود، دیدم ایشون عینک مطالعهشو زد، دست کرد یکی از کتابهای تو قفسه کتابخانه رو آورد بیرون، شروع کرد مطالعه کردن، دنبال مطلب ایشون میگشت. همزمان با مطالعه دیدم قلم و کاغذی برداشت، یه مطلبی از تو اون کتاب، حالا نیمه شب کی یه مرجع 90 و چند ساله تبعیدی تو کوفه که دیگه نه درس دارد، نه مراجعاتی دارد، نه ارتباطی با مردم دارد، ولی مردم تا نفس آخرتون در کسب فضائل حریص باشید. تبعیدی هم هستی تو خونه خودت، بر رشد و تعالی خودت بیفزای. این کتاب رو گذاشتن تو قفسه کتابخانه، کتاب دومی رو در آوردن، دوباره اون کتابم ورق زدن، مطالعه کردن، مطلبی هم از اون کتاب نوشتن، اذان صبح شد، پوشیدن برای نماز صبح. حالا میگن آقا بیا بخون، میگه ما اینا رو خوندیم، بیا روزه، چیزا به گوشمون خورده. خب خورده، چقدر عمل کردی؟ این حرفایی که شنیدیم چقدر پایبند بودیم؟ در کسب علم حریص باشید. امیرالمومنین میفرماید و حرصن فی علم، متقین در کسب علم حریصن، در خدمت به مردم حریص باشید، حریصن علیکم. آیه 128 سوره توبه نسبت به پیغمبر، خستگی ناپذیر باشید. اینم نکته دیگر. یکی دو نکته دیگر رو من تمام کنم عرایزم رو. عزیزان اگر میخواید حرفاتون در مردم اثر بذاره، ببینید پیغمبر با یک جمله وقت ببینید طرف رو میآورد سر خط. حتی حالا بعضی هم پناه بر خدا دیگه، لهم قلوب لا یفقهون بها، خدا نکنه کسی به اونجا برسه، سخن پیغمبرم اثر نمی کند. ببینید گفتار رسول الله در ابو لهب اثر نکرد، اشکال در سخنان پیغمبر نبود، اشکال در بی سعادتی و بی ظرفیتی ابو لهب بود. ببینید آیون یه وقتی برق تا پشت در یه خانه آمده ولی تو خانه سیمکشی نشده، این خانه تاریکه، میگن آ ما برق نداریم. بله برق تا پشت در خانه اومده، شما مشترک نیستی، شما ارتباط برقرار نکردی. بعضیا اون استعداد درونی ندارن، لذا پذیرا هم نیستن. ابو لهب لهم قلوب لا یفقهون بهاست، اما میبینید ابازر با یه جمله برمیگردن. سلمان بالای درخت نخل بود تو مدینه، پیغمبر وارد اون باقی شدن که سلمان بالای درخت بود، یه جمله بین پیغمبر و سلمان رد و بدل شد، سلمان بالای درخت اسلام آورد، پیغمبر رو شناخت. حالا ما اگه بخوایم تأثیر داشته باشیم، من به عنوان پدر، به عنوان مربی، به عنوان یه شهروند، یه تاجر، یه مسئول، سخنم در مخاطبم تأثیر داشته باشد، چند تا نکته رو باید رعایت کرد که همین آیه اشاره می‌فرماید: دلسوزی، خیرخواهی، مهربانی، تواضع و بی‌توقعی تأثیر کلام میاره. اگه مخاطبین ما بفهمن که ما توقعی از اینا نداریم، حرف داریم میزنیم، برای خدا داریم میزنیم، دلسوزشون هستیم. لذا تو امر به معروف و نهی از منکر، از کارهایی که آمرین به معروف و ناهین عن المنکر برای تأثیر گذاری در سخنشون باید بکنن، القاء و ارائه دلسوزی به مخاطبه. چجوری میشه این القاء رو ایجاد کرد؟ میگن آقا با سلام حرفتو شروع کن، اخم نکن، با روی باز حرف بزن. تو میخوای اینو بسازی، تربیت کنی، چرا اخم میکنی؟ چرا صداتو کلفت میکنی؟ چرا با بد اخلاقی سخن میگی؟ با تواضع سخن بگو. طرف میاد به امام حسن توهین میکنه، امامی که امروز روز شهادتش بود. یه پیرمرد شامی وارد مدینه شده بود، تبلیغات بنی امیه روی اذهان و افکار این پیرمرد کار کرده بود. گفت حسن ابن علی کیست؟ تو کوچه های مدینه امام حسن رو بهش نشان دادن. تا با امام حسن روبرو شد، هرچه از دهانش در میامد که شایسته خودش بود به امام حسن عرضه کرد. یاران حضرت ایستاده بودن، اومدن برخورد کنن، امام فرمودن بایستید، ساکت باشید، شما ورود پیدا نکنید. حرفاشو که زد، امام حسن رو کردن بهش، فرمودن یا اخ العرب، ای برادر عرب، مثل که مشکلی داری، ببینید میخواید ارتباط برقرار کنید، حرفتو بپذیرن با دلسوزی، با مهربانی، با تواضع. قلب طرف رو تسخیر کن. این رو بشنوید عزیزان، این حدیث نورانی امیرالمؤمنین رو. علی علیه السلام میفرماید قلوب الرجال وحشیه، قلب مردم وحشی است. فمن تألفها اقبلت الی، اونی که این قلبو تسخیر کرد حرفاش نفوذ پیدا میکنه. دیده وقت من پدر قلب فرزندمو تسخیر نکردم، اما یه جوان بیگانه میاد قلبشو تسخیر، من به اندازه اون جوان دروغگو رو قلب فرزند خودم تأثیر نداشتم. هنر نداشتم اینجا خودمو نشون بدم. چرا بعضی از جوانها با پدر مادرها بیگانه هستن؟ چرا بعضی از جوانها حاضر با یه بیگانه نامحرمی حرف دلشو بزند اما با پدر خودش این حرفو نمیزند؟ چون پدر به اندازه اون جوان بیگانه این که به دروغ وارد در قلب این دختر شده، پدر به حقیقت وارد نشده. بله، انسان‌های موفق کسانی که قلبو تسخیر میکنن. قلبو تسخیر کردید، حرفت نافذه. لذا خیرخواهی و دلسوزی، بی توقعی، تواضع تأثیر کلام میاره. پیغمبر توقعی نداشت. آیات قرآن میفرماید رسول ما به این مردم بگو قل لا اسألکم علیه اجرا، ما از شما مزد نمیخوایم، ما از شما پول نمیخوایم، مزد رسالتمون فقط حرمت مودت فی القربای ما رو رعایت کنید، به اینا ظلم نکنید. همین. خب این بی توقعی محبوبیت میاره، تواضع محبوبیت میاره، دلسوزی ایجاد محبوبیت میکند. و نکته پایانی و عرضم تمام، عزیزون علیکم، عزیزون علیه ما انتم، حریصون علیکم بالمؤمنین رؤوفون رحیم. قرآن میفرماد پیغمبر رؤوف رحیم نسبت به کیا؟ مؤمنی. اینطور نیست که پیغمبر در برابر دشمنان خدام رؤوف و رحیم باشد. اینم بعضی هامون یادمون رفته. مردم انی سلمون و حربون، این دوتا باید دیده بشود. محمد رسول الله. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. یاران پیغمبر با دشمنان خدا دشمنند، با دوستان خدا دوستند. پیغمبرم عزیز علیه ما انتم، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. بله، با مؤمن باید رؤوف بود، با مؤمن باید مهربان بود، ولی با دشمنان خدا. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین. ایما یادمون نرود. با اونی که با خدا مخالفه، با اهل البیت مخالفه، ما نباید سلم باشیم. با اونها که هر بند باید هر بود، با اونهایی که سلمند باید سلم بود. لذا پیغمبر رأفتش و مهربانیش نسبت به مؤمنین بود، ولی نسبت به کافرین و دشمنان خدا و بشریت و فضیلت شدید و غلیظ بود. بسنده کنم. امشب شام غریبان رسول خدا و امام مجتبی است. دیشب در خانه پیغمبر رفتیم، امشب هم یه عرض سلام به ساحت مقدس امام مجتبی پیدا کنیم. آقا امام مجتبی وصیت کرد به امام حسین برادر، اگر اجازه دادن ما رو در کنار جدم رسول خدا به خاک بسپارید، اگر مانع شدن من رو ببرید در بقیع دفن کنید، کنار قبر مادرم. حالا این کنار قبر مادرم، بعضی از بزرگان میگن منظور فاطمه بنت اسد بود، مادر حضرت علی، مادر بزرگ امام مجتبی. ابن شهر آشوب میگه در این مراسم تشییع توهینی به پیکر حضرت و تابوت حضرت شد، 70 چوبه تیر به تابوت امام حسن اصابت کرد. آقای امام حسین فرمودن ببرید تابوت رو به سمت بقیع، در بقیع قبر آماده شد. سید الشهدا وارد در قبر شدند. برادر، پیکر برادر رو در آغوش گرفت، در میان قبر گذاشت. بنی هاشم ناظر بودن، میگن دیدیم امام حسین این دو بیت شعر رو خوند. اعدهان رأسی ام اتیب و محاسنی و رأس و کم افور و انت سلیبون. یعنی برادر دیگه بعد از شما نباید عطر استعمال کرد، دیگه بعد از شما نباید معاصن خضاب کرد، چون خودم دیدم بدنت رو تیر باران کردم، چون با دستان خودم صورتت رو روی خاک قبر قرار دادم. ای وای ای وای، اون امام حسنی که مثل امروز لحظات آخر عمر پیغمبر با سید الشهدا وارد حجره شدن، رو سینه پیغمبر قرار گرفتن، پیغمبر این آرو در آغوش گرفت، آقا امیرالمؤمنین آمد، ای عزیزان رو از رو سینه پیغمبر بلند نماید. رسول الله فرمود یا علی دعهما، آزاد بگذار حسنم را حسینم را، حتی اشمهما و یشمانی، بگذار من ببویم اونا را، اونا هم من رو ببوین، بگیم یا رسول الله عجب مزد رسالت دادن این مردم، اون حسنی که جایش روی سینه شما بود امروز در تشییعش تابوتش تیر باران شد، اون حسینی که جایش روی سینه شما بود یه وقت زینب از روی تل زینبی یه نگاه کرد، صدا زد یوم علی صدر المصطفی، این حسینی که روزی روی سینه پیغمبر بود الان بر خاک تفدیده کربلا، همه عرض کنیم یا حسین.